رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
من عبدالقیم قیم زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است.
امروز پنجشنبه 6 نوامبر سال 2008 میلادی، روز قانون اساسی تاجیکستان.
جشن قانون اساسی کشور را به هر یکی شما تبریک میگوییم و برنامه را با نگاه به تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
پرزیدنت منتخب ایالات متحده باراک اوباما به دنبال پیروزی چشمگیرش در انتخابات روز سه‌شنبه آمریکا به تشکیل حکومت خود آغاز کرد. طبق خبرها وی به عضو کنگره رام ایمانوئل پیشنهاد کرد سیاست ریاست دستگاه کاخ سفید را بر عهده بگیرد. ایمانوئل که نیز مانند اوباما از شیکاگو است، قبلا در حکومت پرزیدنت پیشین بیل کلینتون در کاخ سفید به حیث مشاور کار کرده است. رسمی سوگند اوباما همچون نخستین پرزیدنت سیاه‌پوست آمریکا روز 20 ژانویه سال 2009 برگزار می شود.
وزیر امور خارجه آمریکا کندلیزا رایس در راه به خاور میانه است تا گفت‌وشنید صلح منطقه را ادامه دهد. وی قرار است از اسرائیل، قلمروهای فلسطینی، اردن و مصر دیدن کند. تصمیم اسرائیل به برگزاری انتخابات در ماه‌های آینده تلاش‌های پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش را به تأمین سازش صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها بی‌ثمر گردانده است. نامعینی‌های سیاسی در اسرائیل و پیروزی باراک اوباما در انتخابات پرزیدنتی آمریکا تأثیر حکومت بوش را در روزهای پایانیش محدود کردند، اما انتظار می‌رود گفت‌وشنید عرب و اسرائیل ادامه خواهد کرد.
پیمان اتلانتیک شمالی ناتو میگوید از نقشه روسیه با گذاشتن موشک‌های میانه پرواز در کالینینگراد، جزیره قلمرو روسیه در احاطه دولت‌های اتحادیه اروپا، نگرانی‌های جدی را به میان می‌آورد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف اعلام کرده است که کشورش در پاسخ به طرح سپری ضد موشکی آمریکا در اروپای مرکزی دست به چنین برنامه خواهد زد. ناتو میگوید این عمل خلاف توافقات تسلیحاتی خواهد بود.
پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف همچنین پیشنهاد کرده است که دور ریاست جمهوری در کشورش از 4 به 6 سال دراز کرده شود. یاور مدودیف در شرح این اظهارات گفت چنین دیگرگونی به دور ریاست جمهوری مدودیف ربط نخواهد داشت. این چنین پیشنهاد شده است که دور وکالت در مجلس پایانی پارلمان روسیه از 4 به 5 سال تمدید یابد.
برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی قانون کیفری کشورش ایران را نسبت زنان ناعادلانه نامید. وی دستور قانون را که شاهدی دو زن را به شاهدی یک مرد برابر میکند تفسیر نادرست شریعت اسلامی نامید که از فرهنگ پدرسالاری منشأ گرفته است. پارلمان ایران در ماه سپتامبر فصل بندی های قانون کیفری را به تصویب رساند و قانون سال 1982 را عوض کرد. بندهای جزا با تازیانه و قتل برای جنایت های گوناگون در این قانون نیز زیر تنقید شدید می باشند.
مقامات روسیه می گویند جوانان اوباش به یک دیپلمات ترکمن حمله و او را مجروح کرده اند. در یک رویداد دیگر یک شهروند ازبکستان به ضرب کرد زخمی گشته است. سازمان های حقوق بشر از چند حمله دیگر به مهاجران غیر روس در روسیه خبر دادند که در روز وحدت ملی روسها به وقوع پیوسته است.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به عنوان پرزیدنت منتخب ایالات متحده باراک اوباما برقی تبریکی فرستاد. در آن گفته می شود که تاجیکستان همکاری کارشریکانش با آمریکا را فرایند مهم می شمارد و خواستار گسترش این همکاری هاست. همچنین صدارت حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف پیروزی در انتخابات را به باراک اوباما تبریک گفته اظهار امیدواری کرده است که پرزیدنت نوی آمریکا به وضع حقوق بشر در کشورهای شریک و همکارش توجه خاص ظاهر خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین اخبار جهان را میشنیدید و حالا توجه کنید به سرخط مطالبی بعدی.
پرزیدنت تاجیکستان شهروندان کشور را به احترام و رعای قانون اساسی دعوت کرد.
صاحب نظران تاجیک به مغایرت آرمان‌های مردم و قانون اساسی تاجیکستان اشاره می‌کنند.
حقوق‌شناس تاجیک می‌گوید سر قانون سال 1994 قبول شده تاجیکستان به معیارهای نو پاسخگو نیست.
شنونده عزیز، همچنین چند گزارش تحلیل دیگر در این برنامه داریم که بعداً معرفی خواهیم کرد. متن و صدا و تصاویر مربوط به این گزارش ها را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید در سراغ www.azadi.tj و یا azadi.org.
یادآور می شوم برنامه این ساعت را من سلیم ایوبزاد و همکارم عبدالقیوم قیومزاد مستقیماً از پراگ و دوشنبه با شما آشنا می کنیم. شروع کنیم از آن که امروز 6 نوامبر روز قانون اساسی تاجیکستان است و بار دیگر این عید به همه شما مبارک باد، چون که قانون اساسی پایدیوار جامعه و پایدیوار دولت تاجیکستان به شمار می رود و راه کشور را به سوی آینده معین می کند.
به مناسبت روز قانون اساسی تاجیکستان، رئیس جمهوری کشور امام‌علی رحمان با پیام ایدانه به مردم مراجعت کرد و سرقانون مملکت را اساس جامعه حقوقی، امنیت و رشد، گروی حفظ حقوق و آزادی شهروندان نامید و از همگان دعوت نمود احترام قانون کشور را نگه دارند.
اما ببینیم قانون اساسی کشور تا کجا پاسخگوی آرمان و آرزوی شهروندان تاجیکستان است و در حیات مردم چی نقش دارد. در این باره گزارشی داریم که همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان آماده کرده است.
با اعتقاد اشوربای اماموف، دانشمند بخش حقوق، با آنکه در طول 14 سال اخیر در قانون اساسی تاجیکستان تجدید نظر صورت گرفته است، نمیتوان گفت که این سرقانون کامل است و میتواند کلیه آرمانهای جامعه دموکراتی و دنیوی را برآورده سازد. اشوربای اماموف دلیل مغایرت میان بندهای قانون و آرمانهای مردم را چنین توضیح داد.
رسما در کنستیتوسیا در ماده یکم و چند ماده دیگر جمهوری تاجیکستان همچین دولت دموکراتی اعلان شده است. در کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان در سطح معین حقوق انسان برای حفظ شدن زمینه گذاشته شده است، ولی واقعیت فعالیت سودها، واقعیت خود با قانونها شناس بودن شهروندان در کدام سطح می باشد. البته امروز به سطح درکاری گفتن هنوز بر وقت است.
اما احمدشاه کامل روزنامه‌نگار دلیل اصلی مغایرت میان بندهای سرقانون و آرمانهای مردم را در مخالفت و اجرا نکردن ماده های قانون اساسی از سوی منصبداران نهادهای دولتی می داند. احمد شاه کامل گفت
مشکل اساسی جامعه ما نه در قانون اساسی بلکه در اجرای قانون اساسی، یا طور میگویند در مکانیزم اجرای این قانون ها نهفته است.
رجب میرزا از حزب دموکرات تاجیکستان به نظر احمد شاه کامل موافق است. به اعتقاد وی هدف از جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد اعلام کردن جمهوری در قانون اساسی به جز یک شعار پرتویی برای سازمان های بین المللی چیز دیگری نیست.
اجرا نشدن طلبات قانون و از جمله قانون اساسی بخصوص از جانب منصبداران باعث در جامعه به وجود آمدن عقیده های شده باشد که یعنی قانون برای اجرا شدن نیست، بلکه برای تنها برای کشورهای خارجی است که ما همین گونه زمینه ها رو پیدا کرد.
اما ارشاد سلیمانی، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، علت را در محتوای ماده های قانون اساسی نمی بیند. به گفته وی در اکثر موارد کارمندان نهادهای حقوقی دولت قانون اساسی را مراعات نمی کنند و حکومت برای مجازات این کارمندان تلاش نمی ورزد و در اکثر موارد این اعمال را نادیده می گیرد و به این دلیل مردم به ولایت قانون اساسی اعتماد ندارند. آقای سلیمانی گفت
ماده 3 که آزادی بیان در تاجیکستان کفالت می دهد و سانسور این کار می کند و تعقیب برای تنقید من می کند، همه چند چیزی هستند که برای حقوق های فطری انسان دفاع کردن در تاجیکستان زمینه می گذارد. اما فعالیت عملی و پراگماتیکی مقامات های مربوط همین ساعت به طور روشن ثابت می کنند که از سر قانون تا فعالیت قامت‌های مربوطی همین ساعت تفاوت‌ها زیاد است.
اشوربای اماموف دانشمند بخش حقوق نیز اعتراف ولایت قانون از سوی جامعه را به فعالیت حکومت به خصوص نهادهای امنیتی مربوط می‌داند. با گفته وی قانون اساسی در صورت در میان جامعه محترم خواهد بود که سایر نقاط و بندهای آن از سوی دولت مراعات شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه شهروندان کشور به نقش قانون اساسی در حیات مردمی تاجیکستان.
از گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان، منظورم از اون چی شهروندان و کارشناسان به همکار ما گفتند، میتوان چنین نتیجه گرفت که کلان عقیده اونا چنین است که قانون اساسی تاجیکستان به صورت عموم به آرمان‌های مردم جوابگو هست، اما امر و دستور آن رعایت نمی‌شوند و یا مکانیزم‌های تطبیق آن خیلی ضعیفند. تنها یک عقیده کمی فرق داشت. از استاد علمی حقوق سابق رئیس کمیته نظارت قانون اساسی تاجیکستان اشوربای اماموف که گفته است با وجود تغییر و تکمیل قانون در دوام این همه سال‌ها، آن هنوز در پایه نیست که آرزو و آمال خلق را برآورده سازد.
بله، تنها همین نقطه نظر فرق داشت. دیگران گفتند قانون اساسی خوب است اما اجرایش کامل نیست. به همین سبب تفاوت اندیشه ما استاد علم حقوق سابق رئیس کمیته نظارت قانون اساسی تاجیکستان اشوربای اماموف را به استودیو دعوت کردیم و یک صحبت آوردیم. خب استاد ارجمند، بعد قبول قانون اساسی به آن دو نوبت تغییر الهه ها وارد کرده شد. آیا به نظر شما امروز آن مکمل است، کامل است و یا به اصلاحات نو نیاز دارد؟
به نظر من اگر عمومی گیریم معیارهای کنستیتوسیا خوبند، ولی همه گپ در این است که واقعیت زندگی ما از کنستیتوسیا خیلی فرق دارد. در کنستیتوسیا معیارهای خیلی درست مقرر شده به همون مضمون واقعی حقیقی آنها تطبیق آنها موافقت نمی کند. من مثلا ماده نویم کنستیتوسیا سرقانون جمهوری تاجیکستان در باید تجزیه حکومت دولتی، یعنی همه حکومت دولتی در جمهوری تاجیکستان به واسطه سه رکن عملی گردانده می شود: رکن قانونگذاری، اجرایی و سودی. ولی اگر ما واقعیت زندگی رو ببینیم، در همه سمت مقامات اجرائیه دست بالا می باشد، مقامات اجرائیه به همه دیگر مقامات تاثیر گذار می باشد. این البته به مضمون فعالیت آنها تاثیر می رسند، از جمله به پارلمان هم. چون نیستم میکنیم که میاروش میاروی اساسا خوبند، ولی همون مکانیزم های تطبیق اون میاروها چندان درست افاده یافتگی نیست و عموما در همین ساختار تشکیل مقامات دولتی، یعنی در ساختار دولتی باید آینده یک تغییرات به وجود بیاید. اون طرحی که موافق واقعیت سال 1994 در کنستیتوسیا افاده یافت اکنون تغییر یافت.
بعضی کارشناسان میگن که هر نوبتی که قانون اساسی ما تغییر مییابد، حقوق تشبث قانونگذاری به نهادهای جامعه شهروندی محدودتر کرده میشود. به نظر شما سبب و دلیل اون در چیست که نهادهای جامعه شهروندی از اشتراک در تهیه و پیشنهاد قانونها محروم کرده میشوند؟
در واقع در کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان به نهادهای حتی مرکزی و اولی اتحادیه های جمعیتی چنین حقوق داده نشده است. بنابراین در اینجا گپ درباره محدود کردن نمی رود. خودی حقوق وقتی که نیست درباره محدود نمی رود، بلکه حقوق هست یا نیست، یعنی حقوق پیشبینی نشده است. ولی این مضمون اون رو ندارد که اتحادیه های جمعیتی یا که نهادهای جامعه شهروندی در این جریان عموما اشتراک نمی کرده باشند. البته این رو افاده نمی کند. نهادهای جامعه شهروندی امکانیت دارند، ولی این امکانیت البته خودی بواسطه با پارلمان پیشنهاد کردن لایحه نبوده، بلکه اشتراک در همون روند تیار کردن لایحه، گزارش مسئله می باشد. و از جمله یکی از شکلهای اشتراک حاضره نهادهای جامعه شهروندی در شخصیت حزب‌های سیاسی که در پارلمان نمایندگی خود را دارند، بواسطه وکیلان خود در پارلمان آنها می توانند لایحه قانون‌ها را تیار کرده با پارلمان پیشنهاد کنند.
مثلا آیا احزاب سیاسی رسما ثبت نام شده در تاجیکستان می توانند در این کار شرکت ورزند؟ در بعضی کشورهای دیگر دنیا چنین تجربه وجود دارد. احزاب سیاسی که رسما ثبت نام شدند می توانند طرح این یا آن قانون را تهیه و برای بررسی پارلمان پیشنهاد کنند. برای چی مثلا در تاجیکستان به نظر شما از این تجربه استفاده نشده است؟
در تجربه پیشین ما در خاطر داریم که حتی در دوره شوروی آخرین تغییرات لوحه‌هایی که به کنستیتوسیون داخل کرده شده بودند و مقامات مرکزی اتحادیه جمعیتی و حتی به اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان هم همین حقوق داده شده بود. ولی در وقتی قبول کنستیتوسیون سال 1994 کنستیتوسیون عمل کرده استاده متن ماده 58 که حاضر در عمل است همین چیز معقول دانسته شد. ولی در اون یک چیز دیگر بود و سودهای جمهوری تاجیکستان هم همین حقوق داده شده بود. ولی در تغییرات لوحه‌های منبعدا این چیز پرتفته شد. یعنی سودها این حقوق رو ندارند. بعد قبول کنستیتوسیون حقوق تشبث قانونگذاری دادن به نهادهای جامعه شهروندی جدی محاکمه نشده است.
آیا به طور رسمی به نهادهای جامعه شهروندی واگذاری حقوق تشبث قانونگذاری بر منشأت جامعه و رشد دولتداری خواهد شد یا چی؟
به نظر من به اونها دادن حقوق تشبث قانونگذاری به پیشروی جامعه شهروندی مستحکم شدن آن و انکشاف تاجیکستان همچون جامعه دموکراتی البته مدد میرسونند، مساعدت میکنند. بگذار اونها لایحه قانون رو اگر همه خیل امکانیت داشته باشند، همه خیل یک قوه پتانسیلی یا که قوه انتلیکتوالی داشته باشند، بگذار تیار کنند لایحه رو، پارلمان اون رو رسما قبول کند، لیکن بدتر محاکمه شدن در کدام ساعت کی محاکمه شدن قبول شدن این البته کار داخلی پارلمانی است. اینجا به نظر من به اونها همین گونه حقوق رو دادن برای پارلمان یا که به نظام قانونگذاری یکون اختلاف یا یکون دشواری به وجود نمی آورد. بنابراین به مقامات مرکزی حزب سیاسی جمهوری تاجیکستان، اون حزبی که از قید دولتی گذشته رسما فعالیت کرده استودند، دادن حقوق تشبث قانونگذاری این به منفعت موافق است، منفعت جمهوری تاجیکستان، منفعت جامعه موافق است و از این خود جامعه برد میکند.
تشکر. گفتگوی بود با استاد علمی حقوق، سابق رئیس کمیته نظارت قانون اساسی تاجیکستان اشوربای اموموف در بابت جایگاه قانون اساسی تاجیکستان در حیات جامعه و ضرورت وارد کردن اصلاحات به آن.
بله، سپاسگزاریم از استاد محترم برای این صحبت و میتوان امیدوار شد که سرقانون تاجیکستان چه از لحاظ متن و روان و هم تطبیق و تطبیق عملیش رشد و تکامل پیدا خواهد کرد.
با همین ارزو به بخش دیگری از برنامه رجوع میکنیم و نخست توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار این ساعت.
پرزیدنت منتخب ایالات متحده باراک اوباما به تشکیل حکومت خود شروع کرد.
پیمان اتلانتیک شمالی از تصمیم استقرار مشکهای روسیه در اروپا نگران است.
نجات پرستان روس یک دیپلمات ترکمنستان و چند مهاجر مهنتی را زخمی کرده اند.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیروزی را به باراک اوباما تبریک گفت.
شنونده برنامه بامدادی رادیوی آزادی هستید و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی که در این برنامه خواهید شنید.
ادامه پیام های تبریکی به عنوان پرزیدنت منتخب امریکا باراک اوباما.
واکنش پرزیدنت فعلی امریکا جورج بوش به نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری در کشورش.
عامل های پیروزی اوباما و سبب های شکست مکین از نگاهی کارشناسان.
شنوندگان ارجمند، تا آماده شدن این گزارش ها توجه کنید به یک پارچه موسیقی.
شدی کمالت نور داشت چون هجران تیر شد برخز جانانم بیا اگر به وفای کردی غم را رها میکردی ای گردی 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 دور سری ما میگردی زندگی همین نه 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 عاشقی چونی
پرچه بود از ترانه فرزانه خورشید که نباید نینه بلکه آره آره باید گفت. برنامه تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید در پنجشنبه ششم نویبر سال 2008 میلادی در روز قانون اساسی تاجیکستان.
مجریان برنامه من عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایبزاد از پروگ.
بله عبدالقیم، خوب است که یاد راست میکنید. از خبر پیروزی باراک اوباما در انتخابات پرزیدنتی آمریکا یک روز گذشته باشد هم شور و شعف که این غلبه تاریخی به وجود آورد کم نمی شود بلکه هرچی بیشتر و بیشتر می شود. همکاران ما در برنامه گذشته واکنش های زیادی بین المللی را به این حادثه به شما شنونده ارجمند نقل کردند و اکنون بخشی نوی از اظهارات و بیانیه ها که به نظر می رسد اکثر آنها جالبی دقتند.
در واقع اینها عجایبند، زیرا اگر در موج اول شخصان پیام خود را اعلام کردند که به حادثه پیوندی مستقیم نداشتند، اکنون صدای آنهایی نیز بلند می شود که یا رقیب اوباما بودند و یا شاید در دل پیروزی او را نمی خواستند و یا باور نداشتند که جوان سیاه‌پوست رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد.
خوب، در پیش ما چند واکنش هاست. شروع کنیم از سارا پیلین، نامزد نایب پرزیدنتی در دسته رقیب اوباما، سناتور جمهوری خواه جان مکین.
خانم پیلین میگد اوباما توانست خیلی بیشتر پول صرف کند و تشکیلات وسیع‌تر و پایگاه قوی مالی داشت که برتری او را تأمین کردند، اما خلق نظرش را داد و اکنون بیایید متحد شویم و یک جای از پرزیدنت نو و حکومت او پشتیبانی کنیم و نشان دهیم که دولت ما امن و شکوفان است. خدا براک اوباما و حکومت او را نگه دارد.
تبریک نامه سارا پیلین، نامزد نایب پرزیدنتی در دسته رقیب اوباما جان مکین. اما همه شاید انتظار بودند که پرزیدنت فعلی آمریکا جورج بوش به این پیروزی چی خواهد گفت.
بله حتما که برای وای تبریک کردن همحزبیش جان مکین شاید کار آسان‌تر بود، اما همچون کسی که اکنون جای را برای اوباما خالی کند بوش گفت در مرحله گزارش قدرت به طور کامل همکاری خواهد کرد و افزود ورود باراک اوباما به کاخ سفید یک لحظه هیجان بخش خواهد بود. بوش گفت
across the country citizens voted in large numbers. They showed a watching world the vitality of America's democracy.
در سراسر کشور شماری زیادی مردم رای داد. آنها به تمام جهان گوش به زنگ زنده‌دلی دموکراسی آمریکا و قدم‌های بزرگ ما را به سمت اتحاد کامل نشان دادند. آنها شخصی را انتخاب کردند که از پیروزی آرزوی آمریکایی نمایندگی می‌کند. صداقت به مهنت شاقه، روح بلندی و باور به اجرای وعده‌هایش به مردم.
Testament to hard work, optimism and faith in the enduring promise of our nation.
پیروزی را به باراک اوباما سران بسیار کشورها و دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز تبریک کردند و گفتند خواستار تحکیم روابط با آمریکا خواهند بود. وزیر امور خارجه اسرائیل تزیپی لیونی هم به ضرورت تحکیم روابط اشاره کرد و گفت اسرائیل و ایالات متحده از ارزش‌های همسان در منطقه حمایت می‌کنند.
We have a new president, not only the United States of America, but the president.
خانم لیونی میگوید ما صاحب پرزیدنت نو شدیم و نه تنها در ایالات متحده، زیرا وای پرزیدنت و پیشوای همه جهانی آزاد است و اسرائیل بخش از این جهانی آزاد میباشد.
The leader of the free world and Israel is part of the free world.
تزیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل. و از یک واکنش دیگر نمیتوان صرف نظر کرد. وزیر امور خارجه آمریکا کوندالیزا رایس که بعد از کولین پاویل دومین سیاه‌پوست در این مقام بود.
As an African American, I'm especially proud because خانم رئیس میگوید همچون آمریکایی آفریقایی به طور خاص سرافراز است، زیرا کشوری که برای شفای زخم ها راه دراز را پیمود که نژاد نباید عامل در حیات ما باشد، دیروز به طور روشن قدمی به پیش گذاشت. این نکته که امریکا می تواند بار دیگر به مردم سالاری خود افتخار کند در بسیاری از پیام و سخنهای تبریکی صدا داد. اما آیا پیروزی براک اوباما تو کجا آسان و طبیعی بود؟
یا اگر پرسش را طور دیگر بگذاریم، کدام عامل ها سبب گشت که اوباما پیروز شود و چه سبب هایی بود که جان مکین نامزد جمهوری خواهان به مقام رئیس جمهوری امریکا را به ناکامی رساند؟ در این باره گزارش تحلیلی داریم از همکارمون در امریکا لطیفی لطیفی.
پیروزی متقاعد کننده و بچون و چرای براک اوباما در انتخابات رئیس جمهوری امریکا با عقیده تحلیلگران چند سبب و عامل های عمده داشت. پیش از همه این البته نگرانی عمیق ساکنان کشور از وضع طاقت فرسای اقتصاد و گسترش بحران مالی، کاهش سطح محبوبیت سرور کنونی ایالات متحده جورج بوش و حکومتش میان شهروندان و دلسردی آنها از سیاستی که این حکومت در طول 8 سال اخیر روی دست گرفته بود. خبرگزاری سی بی اس می نویسد بیش از یک نصف رای دهندگان وضع اقتصادی کشور را همچون خیلی بد ارزیابی نموده در مورد آینده اقتصاد اظهار نگرانی عمیق میکردند. از 10 رای دهنده 8 نفرشون ضمن پرسشی که در سراسر امریکا انجام شده بود اظهار میکردند که میترسند بحران اقتصادی به سرمایه خانوادگیشون تاثیر منفی خواهد رساند. تحلیلگران میگویند اوباما در مقایسه با رقیبش عزیز جمهوری خواه جان مکین توانست انتخاب کنندگان را وادار کند که او بهتر راه حل برآمدن از بحران را پیدا خواهد کرد. نتیجه انتخابات حاکی از آنند که از 3 قسمی رای دهندگانی که وضع اقتصاد آنها را سخت نگران میکرد با جانب نامزد عزیز دموکراتی آواز دادند. تحلیلگر مرکز پژوهشی American Enterprise Institute واقع در واشنگتن نورمن اورشتین در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرکه انتخاباتی مکین از آغازش آمد نداشت و گفت جنگ در عراق برای جمهوری خواهان موضوع پیروزی بخشنده بود، چون که با انتخاب کنندگان درباره سابقه داستانی جنگی مکین یادآوری میکرد. زمانی که جنگ موضوع اصلی مرکه بود، مردم به شخصیت قهرمانانه مکین جنگاور توجه زیاد ظاهر میکردند و اما بعد از آن که کمتر از 2 ماه پیش از تاریخ رای دهی موضوع اصلی مرکه تغییر یافت، نشاندادهای مکین رو به کاهش نهادند. بعد از سر زدن بحران مالی و رکود اقتصاد، مردم بیشتر به این موضوع اهمیت میدادند و اقتصاد با عقیده اورشتین هیچ وقت از جانب های قوی مکین محسوب نمیشد. علاوه بر این، در وضع سنگین اقتصادی همه جورج بوش رو ابدار میکردند و اما در پیش چشم انتخاب کنندگان مکین هم پیمان و متحد رئیس جمهور بود.
جان مکین during his 26 years in Congress has been interested in many things.
جان مکین در طول 26 سال کارش در کنگره با بخش‌های مختلف شوق داشت: سیاست خارجی، استخبارات، موضوع‌های نظامی، وسیله‌های علاقه و تغییر اقلیم. موضوع‌های اقتصادی با دایره توجه وی داخل نبود. سال جاری برای نامزدی که با موضوع‌های اقتصادی توجه مناسب ظاهر نمی‌کند و همزمان برای رئیس جمهوری نامحبوب خیلی نزدیک است، سال خوب نیست. پروفسور دانشگاه استیت یونیورسیتی نیویورک رابرت سپیتزر با همصحبت قبلیمون هم فکر است و میگوید در یکی از سخنرانی‌هایش در آغاز مرکه انتخاباتی مکین اقرار شده بود با اندازه کافی اقتصاد را نمی‌داند. چنین برخورد برای انتخاب کنندگان یگان امید نمی‌بخشد و زمانی که رای دهندگان میترسند کار و پسندازهایشان را از دست دهند، آنها رو به نامزد میارند که وعده میدهد حل این مشکلی ها را پیدا کند. و آیا امکان داشت که مکین همه این نامدی ها را پشت سر کرده معرکش را بهتر انجام دهد؟ بله، میگوید نماینده حزب جمهوری خواه در کنگرس از ایالت مینیسوتا بیل فرنزل. فرنزل اعلام نمود که یک زمان مکین برای کسب پشتیبانی هرچی بیشتر جمهوری خواهان و انتخاب کنندگانی که تصمیمشان را نگرفته بودند مستقلیتش را قربان کرد. چون این تغییر موقع سبب شد که جانبداران اصلی مکین از وی رو گرداندند. سناتور مکین در وضع ناگوار و در مقایسه با رقیبانش همیشه در پایان ردبندی محبوبیت قرار داشته، میخواست با آنها برابر شود. برای رسیدن به دیگران تو باید یک اقدام متفاوت انجام دهی. همین طور مکین مجبور شد به وضع تغییر شده خود را موافق کند و گام های را برداشت که شاید اگر پیشرفت می بود هیچ وقت انجام نمی داد. شاید برای همین هم نااستوار و سراسیمه می نمود و همه این برایش خدمت خیرسونه کرد. فرنزل گفت یگانه چیزی که به مکی مساعدت کرد این انتخاب نامزد به مقام معاون رئیس جمهور در سیمای والی آلاسکا سارا پیلین. اما دموکرات ها پیلین را یک شخصیت دو خطبه شموریدند و حتی تعداد زیادی جمهوری خواهان گفتند که انتخاب وی این یک نیرنگ است برای جلب محافظه‌کاران اجتماعی به جانب مکی. نخست پیلین مرکه مکین را یک تکان منفی بخشید، اما نشانات های روزهای پیش از انتخاباتی حاکی از آنند که حضور وی به شکست مکین کمک کرد. واقعیت آن که مکین در مقایسه با رقیب جوان و پرنیرویش سال خورده تر است برای وی یک چالش اصلی شد. در مرکه انتخاباتیش برای جلب سرمایه و جانبداران بیشتر اوباما از فناوری های نو و حاضر زمان استفاده میکرد. مثلا در صحیفه اینترنتی یوتیوب حضور اوباما همیشه فعال بود. طرفدارانش اینچنین پیام های کتبی تلفن های همراه را نیز ماهرانه مورد استفاده قرار دادند. دسته مکین باشد مرکه را بیشتر با سبک سنتی می بردند. اوباما همیشه پرنیرو، خسته نشده و خوشبخت و آسوده حال و مکین بدخو و افسرده می نمود. آقای اونشتین خلاصه کرده می گوید مکین برای پیروزی افضلیت داشت، تجربه‌ناک و قهرمان بود، اما تمام این افضلیت را از دست داده مغلوب گشت. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
نظر سیاست شناسان به عامل های پیروزی براک اوباما و ناکامی جان مکین در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده.
بله، و یادآور می شوم این گزارش را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی شنیدید و حالا به بخش دیگری برنامه می رویم و طبق معمول با سرخط اخبار آغاز می کنیم. اما پیش از آن یک نگاه با همکارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد به وضع آب و هوا در کشور.
بنابر اطلاع آژانس آب و هواسنجی کشور، هوای تاجیکستان امروز تغییریابنده در نظر داشته شده است. در دوشنبه پایتخت کشور روزانه 16، در ولایت های سغد و ولایت خطران 18 و در ولایت بدخشان 12 درجه گرم خواهد شد.
پرزیدنت منتخب ایالات متحده براک اوباما به تشکیل حکومت خود شروع کرد.
پیمان اتلانتیکی شمالی از تصمیم استقرار مشکای روسیه در اروپا نگران است.
نجات پرستان روس یک دیپلمات ترکمنستان و چند مهاجری مهنتی را زخمی کرده اند.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیروزی را به براک اوباما تبریک گفت.
سرخط آخرین اخبار را شنیدید از رادیو آزادی و حالا نگاهی به مطالب بعدی برنامه ما.
مقایسه انتخابات ها در امریکا و تاجیکستان در مطبوعات تاجیک.
خودکشی یک دانشمند تاجیک به اعتراض از وضع اجتماعی در کشور.
شرکت ورزشکاران تاجیک در سابقه جهانی کیکس بوکسینگ.
شنونده ارجمند، خسته نباشید از شنیدن تحلیل و گزارش های ما و برای این گوش دهید به یک پارچه موسیقی برای خسته نشدن.
چشمی خوب بینگر ما جو از بای
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید که آن را با شما من سلیم ایوب زاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیوم زاده از شهر دوشنبه معرفی میکنیم. عبدالقیوم شما دیروز در همین برنامه و احتمالا شاید که در همین لحظه های برنامه اما دیروز حد زده بودید که نشریه های تاجیکستان امروز انتخابات امریکا را در سرخط مطالب خود قرار میدهند. آیا این تخمین شما درست برآمد؟
بله همین گناه هم شد، هرچند البته موضوع های مهم حیات تاجیکستان نیز در آنها جایگاه خاصه دارند. خوب شروع کنیم از آن که فرج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان با چاپ عکس باراک اوباما و یک مطلب نوشته است که اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آمریکا که 47 سال دارد 44مین رئیس جمهوری این کشور شده است. به نوشته این نشریه پرزیدنت نوی آمریکا در حالی برگزیده شد که جهان و مخصوصا آمریکا با بحران شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کند. اما ملت هفته‌نامه دیگر چاپ دوشنبه در ارتباط به این موضوع نظر کارشناسان را به تفاوت‌های انتخاباتی در تاجیکستان و آمریکا منتشر کرده است. خلوتشاه محمود سرمحرر تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان گفته است که به نظر او انتخابات در تاجیکستان در مقایسه با آمریکا دموکراتیک‌تر جریان می‌گیرد، زیرا در آمریکا نمایندگان دو حزب به کنگره و سنت این کشور برگزیده می‌شوند، ولی در پارلمان امروزه تاجیکستان از سه حزب نمایندگی میکنند. نظام انتخابات پرزیدنتی در آمریکا نیز با تاجیکستان به نظر این کارشناس از آن جهت فرق داشته است که در آمریکا برگزیده ها در نهایت امر رئیس جمهوری را انتخاب میکنند، در تاجیکستان باشد مردم. اما عبدالله اشور مدیر بخش اقتصاد نشریه تاجیکستان گفته است که در آمریکا رقابت پرزیدنتی میان حریفان هم وزن صورت میگیرد. از این رو انتخابات در آمریکا عادلانه و شفاف است و مبارزه میان رقیبان شدید جریان میگیرد، ولی در تاجیکستان برعکس این حال است. وی گفته است که در انتخابات اخیر پرزیدنتی تاجیکستان رقیبان برابر وزن نبودند.
از موضوعات دیگری که تقریبا همه نشریه ها بازتاب داده اند با روز قانون اساسی کشور ارتباط دارد. از جمله هفتهوار روسی از پلیوس در این رابطه خاطرات برخی از مسئولان تهیه قانون اساسی را چاپ کرده است. عبدالمجید دوستیف سفیر روسیه در تاجیکستان که رهبر هیئت کاری پیشنویس این قانون بود گفته است ما این قانون را در شرایط خیلی ناآرام جنگ شهروندی آماده میکردیم و گاهی چنین حالت های هم پیش می آمد که کار را بس کرده برای خاموش کردن نزاع میانی فرماندهان می رفتیم. آقای دوستیف در رابطه با حذف کلمه فارسی از متن قانون اساسی تاجیکستان در آن وقت گفته است که این مسئله تا برآوردن متن کاملا آماده و موافقه شده قانون اساسی حل مثبت خود را پیدا کرده بود، ولی در جلسه شورای عالی وکیلان یافت شدند که علیه آن پایفشاری کردند و آن را از بین بردند. نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیر عنوان آیا کنستیتوسیا کفیل ماست مطلبی را منتشر کرده از بی‌عملی این قانون و صرف نظر شدن معیارهای آن از سوی مسئولان دولت اظهار نگرانی کرده است. به نوشته مؤلف در تاجیکستان طبق این قانون مکتب و طبابت بی‌پول است، اما همه می‌دانند که در عمل چنین نیست. هم در مکتب و هم در بیمارستان آشکارا پول می‌گیرند، ولی مقاماتی که باید در رعایت شدن معیارهای قانون اساسی مسئول باشند این را نادیده می‌گیرند، بلکه برعکس خود آنها نیز در چنین عملها دست دارند.
و در آخر از هفته‌نامه تاجیکستان، این نشریه تحت عنوان قصابان سغد بیماران را کی میکشد؟ دکتر همشری شفقت و یا فراش مطلبی را منتشر کرده و در آن از موارد یادآور شده است که به محض خنک نظری و مناسبت غیر کسبی برخی از طبیبان بیمارستان های این ولایت مریضان یا دردمندان مدام العمر شده و یا فوت کرده اند. مؤلف در ضمن از افتتاح پرونده های علیه چنین طبیبان از سوی مقامات تفتیشاتی یادآور شده گفته است که این پرونده ها در اساس شکایت شخصان جبر دیده تحقیق شده اند، ولی نوشته است مؤلف در بیشترین حالت ها مردم تاجیک چنین رفتار طبیبان را که سبب مرگ و یا معیوب یک عمر شدن انسان ها میگردند از تقدیر پیشانی میدانند که نادرست است.
سپاسگزارم. نگاهی بود به برخی از مطالب مطبوعات امروزی تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که آن را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه برایتان معرفی میکنند. دیروز در مسکو در روسیه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف پیامی سالانه خود را به مردم و پارلمانش بیان داشت و در آنجا چندین نکته مهم را درباره سیاست‌های خارجی روسیه اظهار کرد. حالا گزارش داریم در این باره که آیا نکات محوری این پیامی سالانه پرزیدنت روسیه چی بود؟ سخن به همکار ما میرزایی سلیم پور.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف در نخستین پیام سالانه اش به حیث رهبری اول کشور آمریکا را با باد شدید انتقاد کشید و واشنگتن را در بحران سراسری مالی و نقشه استقرار سپر ضد موشکی اش در اروپای مرکزی عیب دار کرد. لحن شدید ضد آمریکایی در پیام سالانه مدودیف همگی ساعت چند به دنبال پیروزی تاریخی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بلند شد. دیمیتری مدودیف علاوه در آغاز سخنرانیش اعلام کرد که روسیه در واکنش به نقشه آمریکا جهت استقرار سپر ضد موشکی اش در لهستان و چخ موشک‌های کوتاه پرواز خود را در ولایت کالینینگراد که با دو کشور عضو پیمان نظامی ناتو لهستان و لیتوا هم مرز است مستقر می‌کند.
به خاطر در صورت ضرورت خونسا کردن نظام ضد موشکی در ولایت کالینینگراد مجتمع موشکی اسکندر مستقر کرده خواهد شد.
روسیه شدیداً مخالف استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در چخیه و لهستان بوده آن را تهدید به امنیت ملی‌اش ارزیابی میکند. دیمیتری مدودیف افزود که مسکو قصد دارد تصمیم قبلی‌اش در مورد قطع فعالیت سه واحد نظامی موشکی‌اش در شهر کازیوف در غرب روسیه را نیز لغو کند. مدودیف همچنین سیاست خارجی آمریکا را در تحریک دادن نزاعی نظامی ماه آگوست میان روسیه و گرجستان بر سر ولایت جدایی‌طلبی اسیتای جنوبی مقصر دانست و گفت پشتیبانی یک روانه واشنگتن از تفلیس بیانگری خط مش خودبینانه ماموریت آمریکا است که به باور رئیس جمهوری روسیه انتقاد را نمیپذیرد و به اتخاذ تصمیم‌های یکجانبه برتری می‌دهد. مدودیف اظهار داشت که روسیه در قفقاز عقب نخواهد نشست. او همچنین پیمان نظامی ناتو را متهم کرد که میخواهد جنگ گرجستان را به خاطر توسعه نظامیش استفاده برد.
نزاع قفقاز همچون بهانه برای ورود کشتی های نظامی ناتو به بحر سیاه و بعداً به خاطر هرچی زودتر به گردن اروپا تحمیل کردن نظام های ضد موشکی آمریکا استفاده شد که به سر خود تدابیر جوابی روسیه را در پی خواهد داشت.
دیمیتری مدودیف در پیام سالانه‌اش آمریکا را همچنین برای به گفته وی ایجاد بی‌بندوباری در اقتصاد جهان و زمینه گذاشتن به بحران مالی که منجر به سقوط بازارهای جهانی و به حال رکود درآمدن اقتصاد سایر کشورها شد به باد سخت انتقاد کشید. ولی هرچند پیام سالانه مدودیف به دنبال پیروزی باراک اوباما در انتخابات آمریکا ایراد می‌شد، رهبر روسیه یقیناً تبریک گفتن به اوباما را در سخنرانی‌اش فراموش کرد و تنها اظهار امیدواری کرد که ماموریت نو کاخ سفید جهت بهبود روابط رو به تنش آورده میان واشنگتن و مسکو تلاش خواهد کرد. بخش دیگری صحبت‌های دیمیتری مدودیف پیرامونی مسائل داخلی بود. مدودیف تعهد سپرد که از مسیر تعیین کرده پیشگذشته‌اش ولادیمیر پوتین که در تالار در روبروی مدودیف نشسته با پیام او گوش می‌داد بر نخواهد گشت. مدودیف در پیامش همچنین خواستار تغییر دوره فعالیت هم ریاست جمهوری و هم پارلمان در روسیه شد.
І второе предложение увеличить сроки конституционных полномочий президента
پیشنهاد دیگری من مطابقاً به 6 و 5 سال تمدید کردن مهلت فعالیت ریاست جمهوری و دومه دولتی است. این نخستین پیشنهاد بزرگ مدودف به خاطر اصلاح قانون اساسی روسیه ارزیابی می شود. به خاطر شنیدن نخستین پیام سالانه دیمیتری مدودف به حیث رئیس جمهوری روسیه در تالار گئورگی مقدس کرملین تقریبا 1000 نفر از وکلای پارلمان، مقامات ارشد دولتی و رهبران مذهبی و خبرنگاران جمع آمده بودند. این پیام توسط شبکه‌های دولتی تلویزیونی روسیه نیز مستقیم نمایش داده شد.
نکات مرکزی پیامی سالانه نخستین پیامی سالانه پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف را در گزارش همکارمان میرزای سلیم پور با هم شنیدیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
به اطلاع اداره امور داخلی سوخت اسلام زیایف یک نامزد علمی فلسفه مقیم شهر چکالوف دست به خودکشی زده است و در یک نامه پیش از مرگی سبب عمل خود را شهر داده است. این در حالی است که به اطلاع همین منبع امسال در استان سوخت خودکشی را به گسترش نهاده بیش از 230 نفر اختیاری این دنیا را ترک گفتند. در باره این حادثه بخصوص همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
دوستان و آنهایی که اسلم زیایف را میشناختند میگویند خبری ترک دنیا کردن این انسان زنده‌دل 49 ساله و نامزد علمی فلسفه با راه خودکشی برایشان ناگهانی بود. جسم بیجان اسلم زیایف را با خبری همسایگان اخیراً صبحگاهان کارمندان انتظامی در بالکن منزلش در شهر چکالوف در حلقه بند آویزان دریافت کردند. دلاور علیزاده سخنگوی اداره امور داخلی سوخت در این باره می گوید
هنگام از زنگ زدنی جسد یکم علامت مرگ زوراوری مشاهده کرده شده است. اون اطلاعاتش زبان خط اوید این حادثه دریافت کرده شده.
با گفته دوستان و نزدیکانش نامزد علمی فلسفه اسلم زیایف در نوشته قبل از خودکشی نارضایت و نگرانی خود را از وضع امروزی زیانیان تاجیک بیان داشته افزوده است که از سختی های اجتماعی و روانی چنین زندگی بجان رسیده ترک آن میکند. اسلم زیایف در 3-4 سال اخیر در شهر چکالوی ولایت سوغد تنها به سر میبرد. مدت در دانشگاه شهر قرغان تپه و زمانی هم در دانشگاه ملی در دوشنبه و دانشجویان درس می گفته است. جوره یوسفی معاون سردبیر نشریه ورارود که با شادروان زیایف آشنایی داشته است می گوید در طی سالهای اخیر وی در ولایت سوغد به میده صاحب کاری مشغول بود.
هیچگاه اصلا از دردهای انفرادی یا خود شخصی خود نمی نولید و ظاهرن یک انسان مرفه یک انسان از بسیار قید و بندهای مثلا روزگار آزاد به نظر می رسید. اما او بیشتر درباره درد جامعه درد ملت حرف می زد نه اینکه از دردی مثلا انفرادی خودش. شاید دلی نازکی او اونقدر بار درد و غم روزگار امروز مردم رو برداشت نتوانست که به این راه رفت.
نبی الله سنتی یک روزنامه‌نگار از خوجند میگوید خودکشی نامزد علمی فلسفه اسلم زیایف را چون اعتراض یک زیایی تاجیک از وضع سنگین امروزه هم‌مسلکانش در تاجیکستان قبول میکند.
واقعا امروز وضع زیایان تاجیک به ویژه زیایان داخلی تاجیکستان خیلی نگران کننده است. در حالی که با معاش اکتفایی زیایان ما تامین نیستند و اون کسانی که در داخل هستند مجبور هستند با کارهای تجارتی دست زنند و من بسیار نفرانی را میدونم که از تجارت برد نمی کنند برعکس ضرری جدی اقتصادی میبینند حتی دست به خودکشی ها میزنند یا رو به گریز.
جسد نامزد علمی فلسفه اسلم زیایف را دوستان و نزدیکانش برای گورانیدن از خوجند به دوشنبه نزد اهل خانواده‌اش فرستادند. مثل جسم‌های بی‌جان بسیار عالمان و دانشمندان و متخصصین صاحب عنوان تاجیک که هر ساله دور از خانواده خود و یا در مهاجرت کاری در بیرون از تاجیکستان به سختی و مشقت جان می‌دهند، ولی در تاجیکستان هنوز فرهنگ پذیرفتن این گونه حادثه ها در سطح دولتی به حیث یک فاجعه اجتماعی جامعه به وجود نیامده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خودکشی یک دانشمند تاجیک با اعتراض از وضع اجتماعی در کشور، خبر اندوهبار و خبر به توجه مقامات دولتی تاجیکستان.
با امید کاهش و قطع شدن چنین حادثه به ادامه برنامه می رویم و حالا شارح ورزش نرزالله لطیف درباره دستاوردهای ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی کیک باکسینگ جهان گزارش می دهد.
ورزشگران تاجیک عظمت عمرزاده و الهام ملایف برندگان جایزه های نخستین مسابقات قهرمانی جهان اوید با کیک باکسینگ از روی روایت فدراسیون جهانی اورینتال در ایران گردیدند. در این مسابقات که در شهر تهران برگزار شد، حدود 3000 ورزشگر از نزدیک 40 کشور شرکت کردند. قهرمانی آسیا عظمت عمرزاده در سبقت جهانی کیک باکسینگ در بخش لاو کیک در وزن 75 کیلو بر رقیبان خود از هندوستان و اردن پیروز گردیده به دور نهایی راه یافت، ولی او در رقابت حل کننده از میزبان سبقت ورزشگر ایرانی مغلوب گشت و با مدال نقره سرفراز شد. نماینده دیگری تاجیکستان الهام ملایف، قهرمان جهان و آسیا بین ورزشکاران حرفه‌ای، بوری نخست در بخش فری فایت در وزن 57 کیلو هنرنمایی کرد. او در دورهای اول با رقیبانش از پاکستان و افغانستان دست بالا شد، ولی در دور نیمه نهایی داوران رقیب الهام ملایف ورزشکار ایرانی را غالب دانستند. همین طریق ورزشکاری تاجیک با مدال برنجی مکافاتانیده شد. باباجان محمد رسولوف، رئیس فدراسیون کیک باکسینگ تاجیکستان و همزمان معاون رئیس کمیته ملی المپیک کشور، بر رادیوی آزادی گفت:
بعد از پشت خوردن اتفاق سوفیتی، یعنی پیدا شدن همین نمودای یک حربه که پیدا شدن، ولی تا امروز همین نمود نه در یگون مکتب ورزشی وجود دارد، یا که نه در نقشه برگزاری مسابقات سیستم های دولتی. طول چند سال بود که فدراسیون وجود داشت، ولی حرکت نبود. کمودی مبلغی به همه معلوم است. تا امروز هم کار فدراسیون روز از روز رنگ گرفته ایستاده است. برای همین میتواند کمیته جوانان ورزش و توریسم ما را از طرف دولت هم دستگیری کند، هم به نقشه های لازمه داخل کند.
آقای باباجانوف یادآور شد دسته منتخبی کیک باکسینگ تاجیکستان سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دوشنبه مقام اول را کسب کرده بود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ورزشی ما را شنیدید درباره موفقیت شرکت کنندگان سبقت کیک باکسینگ جهان. و باز یک گزارش دیگر ورزشی داریم، این بار از وادی رشت، و چون سخن را از عید قانون اساسی تاجیکستان شروع کردیم، با یادرس این عید به پایان میبریم. سخن با همکار ما محمودی شادی.
در مسابقات گوشتی ملی که امروز در شهرک غرم دایر گردید، پهلوانان ایدی بکوف در وزن 34، عبدالقهاروف 40، سامان متوکل 46 و وزن 64، دادر بکوف سرباز یکی از قسمهای نظامی مستقر در وادی رشت پیروز دانسته شدند. جوراجان زلفقاروف، مدیر بخش جوانان ورزش و سیاحت حکومت ناحیه رشت، به رادیو آزادی گفت فرد و پهلوانان در وزن‌های 72، 80، 86، 90 و وزن مطلق برآمد خواهند کرد و افزود بهترین ها شامل دسته منطقه شده و به مسابقات جمهوریوی راه خواهند یافت.
یعنی که والیبان این مسابقه با دسته منتخب نویه شامل میگردند و مسابقه های چونگوریوی که در پایتا میگذارند، ما این والیبان رو با اون مسابقه سفر برمینامید.
اما دارو خواجه مجنون، استاد درجه بین المللی در رشته سامبو، به رادیوی آزادی گفت در مقایسه با 2 سال پیش سطح گوشتی ملی در این منطقه خیلی پایین رفته است. وی گفت کمبود تالارهای ورزشی، نارسایی استادان این ساحه و هجرت روزافزون جوانان به خارج کشور باعث کاهش مهارت جوانان در رشته گوشتی ملی گشته است.
حیات خطاد روزی زود با توزو زودا با شبی دو شبی آجی دوزو بود بانی همین دایان ها بسو بخمی گذاشت بوی شروع میکردیم داشت یک سهمگذاری بود از طرفی دولت مبلغ گذاری میشین با مورا روح پلی میدودن ماشین تشکر میکردن میدودن بسو چیزو نیستن دمو
با اطلاعی دستن در کران این مسابقات که تای چند سال اخیر برای اولین بار در چنین سطح صورت گرفته است، آنهایی که مقام یکم، دویم و سوم را اشغال میکنند صاحب مکافات خاطره‌ای خواهند شد. و اما مسئولین مکتب ورزشی رشت میگویند به علت نبود مبلغ، آنها در مسابقات جمهوریوی گوشتی ملی که روزهای نزدیک در شهر کلاب میگذرد شرکت کردن نمیتوانند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و شنونده ارجمند، با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی به پایان رسید. بعد از چند لحظه ویژه گفتارهای ما صدا خواهند داد.
بله، ویژه گفتارهای آینده ساز، موسیقی و علم و فناوری، اما قبل از آنها آخرین اخباری جهان. ولی پیش از اخبار یک پارچه موسیقی.
اون ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد باد عشق یکی گردی قسمتم برد غریبی کشوری بی